أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الهدا را برساند، نثار ارواح گذشتگان به خصوص گذشتگان از این جمع، منظورین از گذشتگان و ارواح شهدا صلوات و رحمت کنید. بحثی که جلسات اخیر شبهای شنبه مثل امشب مطرح بود، مسائل بعد از ظهور و کیفیت حکومت جهانی عدل الهی پس از ظهور وجود مبارک امام عصر روحی و ارواح العالمین له الفدا. بخشی از مطالب مربوطه طبق مدارکی که در کتب حدیثی هست صحبت شد و هفته گذشته به خاطر اینکه شب اول فروردین بود، با توجه به این که در این ایام هم شهادت حضرت زهرا علیها سلام الله بود و گذشت، استثناءً این بحث ادامه پیدا نکرد و تذکراتی در ارتباط با اون چه بیشتر مناسب به نظر می رسید و عرض رسید. در تتمه بحث گذشته بعضی از روایات مربوطه برد می رسد و کم به کم هم انشاءالله اطراف این بحث هم جمع بشه. گفته شد که بعد از کیفیت گسترش قدرت حضرت حق و امکاناتی که در اختیارشون هست و چگونه در ارتباط با همه انسان‌ها و جن و طیور و وحوش و همه اینها حضرت حاکمیتشون مقرر و مسجل می شود و چگونه همه چیز و همه امکانات در اختیارشون هست، باد در اختیارشون، آب در اختیارشون و امکانات مختلف دیگر که صحبت شد، اون وقت بعد به اینجا رسیدیم که در روزگار ظهور حضرت عدالت در جمع انسان‌ها حاکم، عدالت جهانی که روایات و مسائل مربوطش خیلی از اینا گفته شده. حالا فهرست رو عرض بکنم که اینایی که گفتیم: بی نیازی همگان، همه افراد بی نیاز میشن، احتیاجی برای افراد در کار نیست الا استثنایی. امنیت عمومی، همه جا امنیت حاکمه، هیچ اضطرابی برای افراد در دوران حکومت حضرتش نیست نگرانی نیست، امنیت عمومی. نزول برکات آسمانی، برکات آسمانی، باران رحمت پروردگار و هر آنچه از این قبیل است، اینها به نحو کامل در ارتباط با منافع انسانها در زمین، در ارتباط با خیر بشر انجام میگیره، که اینها روایاتش هم خونده شده مقداری و از شد فهرست و اون چه گفتیم عرض میکنم تا یکی دو تا حدیث امشب به عرضتون برسم. آبادانی همه جا، نمیماند زمینی الا اینکه آباد خواهد شد، ویرانه ای در کار نخواهد بود. همه جا به یمن حکومت عدل جهانی حضرتش آباد آباد، آبادی همگانی، که تعبیر حدیث تا اینجاست که فلا یبقا ارض خراب الا وقد امر. رفاه عمومی، همه در رفاه زندگی میکنن، مشکلاتی برایشون در کار نیست. حالا گاهی مشکلات اقتصادی است که قبلا هم گفته شد بی نیازی، و غیر از مشکلات اقتصادی که موجب گرفتاری است نیز نیست، همه در رفاه به سر ببرن. بدعتها نابود میشه، سنتها احیا میشه. اینها صحبت ها شده. رفاقت عمومی، همگان با هم رفیقن، در حدی که نیازی اگر داشته باشه، حالا الان دسترسی به پول خودش نداره ولی رفیقش هست، تو جیب رفیقش دست کنه پولش برداره، هیچ مسئله نیست. یک رفاقت های خاص همگانی پیش میاد. تا اونجا که حدیث رو خوندیم که حتی اذا قام حضرت جاءت المزامله و یأتی الرجل الى کیس اخیه فیأخذ حاجته لا یمنعه. هم صحبت شد. حالا تتمه این بخش هایی که گفتم یکی دو تا حدیث میشم که غیر اون چه که اشاره کردم و شبهای گذشته و جلسات قبل به نسبتی به تفصیل صحبت شد، این دو سه حدیث حالا به عرضتون میرسن انشاءالله، که خیلی معطلتون نکنم، و از بزرگان و عزیزانی هم که تشریف دارند و صحبتی بنده طبیعیست که برای اونها وضعیتی نداره که بهره ای داشته باشن، ولی خب حدیث است و انشاءالله هممون معجول خواهیم بود، عذر خواهم. از وضعیت زمان ظهور و بعد از ظهورشون اینه که خداوند متعال عنایت میکند، دست رحمت پروردگار بر سر بندگان نهاده می شود، عقول افراد به کمال می رسه، عقلای افراد به کمال خودش می رسه، که در حدیث هست در کتاب شریف منتخب الاثر هست، در بهار هست، در کتب مختلف هست، وقتی حضرت آشکار می شوند و ظهور پیدا می کنند، وضع الله یده علی رؤوس العباد فجمع بها عقولهم و کملت بهی احلامهم. خدا عنایت میکنه مردم عقلشون رشد پیدا میکنه، عقلشون کامل میشه. این خیلی مسئله مهمی است. عقول مردم که کامل میشه، گرفتاری ها، ابتلاعات، مشکلات به صورت های مختلف در ارتباط با نفهمی هاست، جهالت هاست، نادانی هاست. نادانی و جهالت است که منشأ گرفتاری های مختلفه. وقتی افراد عقلشون کامل شد، منشأ بدبختی ها از بین رفته. همه فهمیده، همه دانا. اون وقت دانایان در ارتباط با خودشون، چون همه دانا هستند، همه زمینه‌ها، زمینه‌های خیر، مودت، محبت، رسیدگی به یکدیگر، وقتی افراد عاقل باشند، سر حرف‌های پوچ دعوا می‌کنند. به خاطر مناسب این عالم با یکدیگر در نمی‌افتند. به خاطر منافع شخصی موجبات زحمت یکدیگر را فراهم نمی‌کنند. وقتی عاقل باشند، زندگی عاقلانه یعنی یک زندگی کاملا ارزنده مهم که میتواند رو به راه بشود اونچنون که همه گرفتاری ها رو برطرف کنه. وقتی که همه عقلشون تکمیل شد، اونچه براشون مطرح است خداست. چون هدف عقل کامل بندگی خداست، هدف عقول کامله قرب الالله هست. وقتی که این مسئله مشخص است که عقل اگر کامل شد این چنینه، که همون آثار عقل در روایاتمون فراوان به این صورت بیان شده است که العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. وقتی که افراد همه عاقل باشن، همه هدفشون الهی. وقتی هدف الهی شد، اون وقت ببینید گرفتاری ها برطرف میشه. گاه میشه در بعضی از موارد یه مقدار جمعی یک هدف نسبتاً الهی پیدا میکنن. ببینید اجتماع بسیار عظیم که اگر این اجتماع به هر صورت دیگری می بود، توش گرفتاری ها، زد و خورد ها، ناراحتی ها، ولی در ارتباط با جریان خدا که قرار گرفته است، همه همدل، همه متوجه هم، همه به فکر از بین بردن گرفتاری دیگران. آن نمونهش مثلا در ایام حج، اون اجتماع عظیم که میشه، چون یک سبقه الهی در کار است و یک نیت خدایی، اونم به نسبتی است، نه کامل. اما وقتی عقول کامل بشه، به نسبت بالا، به نسبت مهم، وقت ببینید که چقدر گرفتاری ها به نسبت همون جمعیت اگر این حالت رو نمی داشتن، چقدر ابتلاعات کمتر بشه، چقدر وضع رو به راه تره. یک مقدار جامعه وقتی در ماه مبارک رمضان در جهت الهی قرار میگیرن، ببینید که چقدر مفاسد کمتر میشه، چقدر کارها رو به راحتر میشه و هاکذا. اون وقت جامعه جامعه عاقلی شدن دیگه، سر حرفای پوچ، سر کارهای بی‌ارزش اختلاف و گرفتاری و درگیری و ناراحتی ها خود به خود برطرف بشه. یک جامعه نورانی ارزنده منور به نور عقل و ایمان. اینه که خیلی اون روزگار ارزنده‌ای میشه. پس یکی از خصوصیات اون روزگار اینه که عقول افراد رشد پیدا میکنه. این نشانه های انسان عاقل رو اگر در احادیث نگاه کنیم، وقت این نشانه ها عمومیت پیدا میکنه. افراد عاقل چه کسانی هستن تو احادیث وقتی بررسی میشه؟ غوغاس. اینها کسانی هستن که خیر از اونها امید میرود، شر در ارتباط با اونها هرگز به ذهن نمی رسد. اینها کسانی هستند که سعیشون بر این است که کارهاشون خوب باشه و هرچه خودشون کار خوب انجام میدن به حساب نمی آورن. و اگر دیگری کمی کار خوب انجام میدهد به نظرش بسیار ارزنده است و به حساب می آورد. و هرسی در کارشون نیست و به دست و زبانشون کسی رو نمی آزارند. اینا کسانی هستند که وقتی حرف میخوان بزنن اول فکرشو میکنن، حرف خوب بود میگوین، خوب نبود ترک میکنن. جمعی که بر این اساس زندگی کنند یک جمع ممتاز ارزنده خواهند بود که قابل توصیف نیستن. در روزگار حضرت مطلب از این قراره: و کملت بهی احلامهم. حدیث دومی هم براتون عرض کنم که در این حدیث هم باز مسائلیست در ارتباط با دوران ظهور حضرت. این چنین حدیثی داریم که جلد دوم کتاب شریف بهار صفحه 352 از وجود مقدس حضرت باقر العلوم علیه السلام قال: کننی به دینکم هازا لا یزال مولیان یفسح به دمه ثم لا یرده علیکم الا رجل منا اهل البيت فیعطیکم فی السنه عطاءین و یرزقکم فی الشهر رزقین و تؤتون الحکمه فی زمانه و تؤتون الحکمه فی زمانه حتی ان المرأه لتقضی فی بیتها به کتاب الله تعالی و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. من یادم نمیاد که تا امشب که یه چیزی نگاه میکردم که معمولا قبل از جلسه یه چیزی نگاه میکنم این حدیث رو دیده باشم، لذا برای اولین باره که میکنم، چون اولین باره که دیدم و تذکراتی درش در ارتباط با بحثمون هست. دقت میفرمایید، آغاز به صادق حضرت باقر علیه السلام فرمودن کنی به دینکم هازا، در ارتباط با این دینتون، این مکتب اهل البیت، اسلام حقیقی، کننی به دینکم هازا لا یزال مولیان یفحصو به دمه. این دین لا یزال هی مثل این که عقب‌گرد داره، عقبگرد داره، به گونه ای که گویی همیشه در خون خودش غلطانه. یفصح به دمه. اینجا در بیانش مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه می فرمان که یفحص ای یسرع به دمه ای متلطخن به من کسرت ما اوزی الناس، به خاطر اینکه در اون عصر غیبت، در اون جریانی که حضرت دارن اشاره میکنن، گرفتاری های دوستان اهل البیت زیاد خواهد شد، ابتلاعاتشون فراوان خواهد بود، به گونه ای که گویی دارن در خونشون میغلطن. کعننی به دین کم هازا لا یزال مولین یفحص به دمه. در یک چنین وضعی از نظر گرفتاری هستن که وقتی تاریخ آدم نگاه کنه از زمان پیغمبر اکرم تا الان ببیند که همینطور گرفتاری پس از گرفتاری، همون اوائل که دیگه خب معلومه جریان شهادت بی بی از اونجا شروع بشه، بعد دیگه ابتلاعات از تحمیل علیه السلام و آغاز مجتبا و جریان آشورا و در دوران حکومت خلفای بنی امیه و بنی عباس و همچنین اون وقت چه جریان ها بوده، چه ظلم ها به دوستان اهل البیت شده. در بسیاری از اوقات یک کسی میگفت من یهودی هستم راحت تر زندگی میکرد تا این که میگفت من دوست اهل البیتم، راحت تر زندگی میکرد. گرفتاری ها به صورت های مختلف، اونچنون که اونچه تاریخ مسلم نوشته است، بسیار بسیار شگفت‌انگیزه. همینطور که حضرت فرمودن یفحص به دمه، کسانی که در ارتباط با این مکتبند گرفتاری هاشون بسیار، گویی اینها با خونشون همیشه در جریانن، دست و پا میزنن در خونشون. به زنبه هم نسخه هست که حالا میخوام دیگه حضیت نشتن به از یا اونم یک معنی نظیر همین داره. بعد حضرت میفرمایند که ثم لا یرده علیکم الا رجل منا اهل البیت. اون وقت این دین صدمدیده رنجدیده پرگرفتاری را که هی در ارتباط با حقیقتش فاصله می گرفته و فاصله می گرفته و عقب می افتاده، این رو کسی احیاش نمی کنه، ردش نمی کنه، باز نمی گرداند الا شخصی از ما خاندان رسالت، الا رجل منا اهل البیت. یعنی وجود مقدس خاتم الاوصیا حضرت مهدی صلوات الله علیه. سیعتی کن فسنه تا این وقت اون قد رو به راه میشه به این که در هر سال دو بار بخشش های خاص اون قد به ذهن بنده میاد از مسیر میتولمال در ارتباط با عموم قرار میگیره. و یرزوق کن فسشهر رزقین، دو برابر میشه، مضاعف میشه روزی افراد در هر ماه در ارتباط با اون حکومت. و تؤتون الحکمه فی زمانه، و افراد حکمت به اونها داده میشه در دوران اون رجلی که منا اهل البیت است. همشون افرادی میشن دارای حکمت، اهل حکمت میشن و توتون اهل حکمت. منتها روشن حالا تذکرش مشکلی نداره که این حکمت که گفته میشه منظور این حکمتی که معمولا گفته میشه یعنی فلسفه و عرفان و امثال زاله اینا نیست. اینها خیلی حکمتی که گفته میشه این خود قرآن، خود مطالبی که در دین هست، همین حقایقی که در دین هست که خودش هم مشخص در بوده. یعنی قرآن کریم خودش مرکز حکمت، یعنی این حقایق، هم قسمت های اعتقادیش، هم قسمت اخلاقیش، هم قسمت عملیش، اینا حکمت. حرفایی که مخالف با اون چی که در کتاب و سنت هست اونا نمیشه حکمت باشه. حکمت مصطلح فعلی، این حکمت مصطلح فعلی مسائلی است که به طور اکثر با مبانی وحی سازگار نیست. که من حالا اینجا لازم نیست که مطرح کنم این جریان، یک اشاره میکنم، این اشاراتم گویی از این جهت میکنم که به خاطر که مطرح مسئله یه اشاراتی داشته باشیم، یه چیزی گفته باشیم، چون حرف روز از جهتی و مطرح فعلا مخصوصا توی مجلس عمومی از جهتی من اصلا گفتنش صحیح نمیدونستم، منتها چون رادیو تلویزیون و وسایل رسانه های مختلف اینا همه در جریان هستن، در این حد تذکرشو من گاهی لازم میبینم که نوع اون که در کتب فلسفیست اینها سازگار با اون که در وحی هست نیست. خیلیاش در مسائل مهمه، اصل فلسفه به معنای تعقل مکرر عرض کردیم، بسیار خوبه، درست، فلسفه برای تعقل، تعقل گاهی من عرض کردم جزء وجود یک انسانه. این مثال سادرم زدم، گفتم یه بچه وقتی بزرگ میشه یک کمی شعور پیدا میکنه، هی سوالاتی میکنه، با بابا سر راه میره یک جریان بیش میاد، میگه این چی شد بابا، چرا اینجوری شد، هیچ کسی زمین میخورد، میگه چرا این زمین خورد، یک جریان حادثه خاصی میبینه، میگه این چی شد، از جهتش میبرسه، یعنی دنبال اینه که بفهمه مطلب چیه. اصل تعقل این با وجود انسان همراهه، اصل تعقل از مسائلی است که حرفی درش نیست، بحثی درش نیست، فلسفه میمونه تعقل. اون چیست؟ ما فی کتب الفلاسفه، چیزی که در کتب فلاسفه هست، اینایی که در کتب فلاسفه هست، بسیاری از اینها در مسائل مهمه سازگار با وحی نیست. در کتب فلاسفه هست، دیگه با اشاره دارم میشه اینا رو، که الواحد لا یستر من الا الواحد، ذات مقدس حضرت حق هم همینطوره، دقیقا در نص و بیانات معصومین خلافش. قاعده الشیء ما لم یجب لم یوجد کاملا در نصوص آیات و روایات خلافشه. مسئله قدمت عالم کاملا در روایات و آیات خلافشه. مسئله سنخیت بین خالق و مخلوق و معنای اشتراک در حقیقت کاملا اون چه در وحی است بر خلافشه. و مسئله فاعلیت حضرت حق که در وحی فاعل بالمشیه است، ولی در این کتب معقول اونچه که فعلا مطرح است و به اصطلاح می شود گفت به همان اکتفا می شود، فاعل به تجلی است. دیگه این حرفای بحثی و درس و بحثی که من اشاره می کنم و هاکزا در ارتباط با مسئله معاد، اون چه که 100% از وحی استفاده میشه از این بدن خاکی خبریست، ولی در اون چه که در حکمت متعالیه به اصطلاح هست از این بدن خاکی هیچ خبری نیست، بلکه صورت مثالی است. اون چه که در حکمت متعالی هست اینه که بهشت مخلوق نفس انسان است، نه اینکه موجود خارجی است. خیر، موجود است که مخلوق نفس انسانه و از این قبیل فراوان. و در عرفان هم مسئله نار و عذاب عذب است. خوشن در جهنم جهنمی ها اونچنون که در بهشت بهشتی ها اینا. پس اینا حکمت نمیتونه باشه. چرا؟ چون اینا درست مخالف با اون چیزی که در قرآنه. حکمت اونیست که در قرآن و لذاست که باید گفت حکمت چیست؟ حکمت همونه که خود قرآن معرفی کرده دیگه. سوره اسراء رو وقتی نگاه کنیم که اتفاقا خدا رحمت کند معروم آقای عاشقان حسین تبریزی که خیلیاتون شاید یادتون بیاد و خیلیاتون هم یادتون نمیاد یا بعد خود نداشتین، خب از شخصیتی علمی مشهدمون بودن و نماز جمعه را قبل از انقلابشان میخوندند و جلسات وعظم داشتن و خیلی هم از امتیازاتشون دعا کردناتون بود، دعاهای شیرین شیرین، خیلی دعاهای پرمحتوای شیرین، جوری با خدا حرف میزدن که آدم حضر کرد. یک چیزی که الان یادمه این بود که این، البته این دعاییست که همه تون توجه بهش داریم، ولی ایشان با یک لطافت خاصی میگفتن بعد از اینکه خب جلسه و صحبت و این کارا شده بود و اینا، بعد میگفتن خدا را اگه این دعایی ما رو مستجاب نکنی و به ما نظر لطف نکنی، این شیطان میگه که نشستند و گفتند و برخواستند و چنین و چنان و همه چین دعام کردن، خدا اعتناشون نکرد، خوشحال میشن، شیطون خوشحال میشن. اما اگر شنون که تو عنایت کنی به ما لطف کنی، پیغمبرت خوشحال میشه. حالا کدوم خوشحال بشن بهتر خدا؟ اینجوری با خدا حرف بزادن، خیلی شیرین. و از نظر علمی از شخصیت علمی مشهد بودن و ایشان هم حالا من گفتنش دیگه مشکلی نداره. این کتابی دارن تهذیب الاصول، مهذب الاصول، هم چیزی که تلخیص کردم اصول را، وقت در یکی از مواردش یه پاورقی دارم، پاورقیشون اجمالا اینه. حالا من میخوام این حکمت چه گفته باشم و ایبل مفصله. پاورقیشون اینه، میگم بدونید که در ارتباط با علمای امامیه فلسفه موهون بوده، یعنی مورد بی‌اعتنایی است، موهونه، ارزشی براش قائل نبودن. این اواخر بعدشان میگن به یک جهتی راه پیدا کرده، وقت اینو میگن به دو جهت میگن که موهونه. یکیش همین که من عرض کردم که به خاطر یکیش همین جهتی که مخالف است با بسیاری از اون چه در وحی. یکیش هم میگن به خاطر اینکه اونایی که تو این مسیر رفتن به طور اکثر بعد دیگه به یک ضلالت هایی افتادن الا ما شزه، که دیگه حالا رو بخون بکنم و خیلی میگیره. بعد دو تا داستان هم نقل میکنن، یکی از مرحوم عاشق‌الدوله کریم حائری مؤسس حوزه علمی قم، میگفتن ما در سفری که میامدم مشهد قم بودم و با ایشان برخورد کردم، به ایشان گفتم مثل این که شما دوست ندارید که فلسفه تدریس بشه، به خصوص اسم منظومه رو میارن، و چقدر خوب کاری میکنید که دوست ندارید، چه این که به نظر من هم جز این که افراد گمراه بشن خاصیت دیگری نداره. ایشان بگن معلوم از عبدالکریم هم میگن بله همینطوره، من دوست ندارم. بعد تا اینجاش میگم که به اضافه این که سقیم است و فاسد است، لای و لای مشرب الفقاهه و بین هما بونون بعید، و معلوم عاشق عبدالکریم بیان امضا میکنن مقدر رو، این حرف رو میزنن. و یه جریانی هم از مرحوم آقای خویی نقل میکنن. فقط قال نیست سید المعظم آیت الله خویی دامدار کاتو و در برخوردی که با ایشان داشتم میگن که ایشان به من گفتن بله، گفتن من مدتی اسفار تدریس میکردم، بعد خدا کمک کرد رها کردم، چه این که دیدم کمترین ضررش این است که کسی که اینها رو مشغول میشه بی اعتنا میشه، کم اعتنا میشه به روایات اهل البیت، لذا رهاش کردم و خداوند به من کمک کرد. و بعد چنین و چنان این دوتا داستان نقل میکنن. بعد میگن که تعجب اینه که بعضی از کلمه حکمت که در قرآن آمده و فرموده که پیامبر اکرم تعلیم حکمت میکنن سوء استفاده کردن، گفتن منظور از کلمه حکمت یعنی همین حکمتی که ما داریم بگیم. بعدشون میگن نه اینجور نیست، این حکمت همانیست که در سوره مبارکه اسراء خداوند متعال مطالبی رو بیان فرموده، بعد از اون مطالب میفرماید حکمت ایناست، از حکمت این مطالبه. اون وقت میفرماید که خیلی ایشان البته تعبیراتون کم تنده، من دیگه تخفیف میدم، معمولا تو تعبیران من وقتی تعبیر تنده تخفیف میدم، این جهال این چنین این چنان به این تعبیرات تعبیر میکنن که من از گردم معمولا یکم تخفیف میدم. اون وقت در البته اونا خودشون میدونستن توی رو صحبت بکنن و جای خودش باقیست. اون وقت در سوره اسراء، در سوره اسراء اون چه که گفته شده و بعد گفته شده که حکمت اینهاست، حکمت اینهاست که سوره اسراء که پیدا شد، ولی حالا آیه چندم حالا بعد رسیدیم. از اینجا تقریبا شروع میشه مطالب که قرآن میفرماید لا تجعل مع الله اله آخر، خدا یکیست، فتقعد مذموما مخذولا، و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا. که فقط اشاره بر بعد از دوستان میکنم رد میشم، این در تفسیر منیر، تفسیر به اصطلاح جامع سادم، بیان سادم گفته میشه، این و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه رو قضا رو تکوینی میگیره، بعد نتیجه میگیرن که هر چه رو عبادت کنه خدا رو عبادت کرده، ولو ما یقبه ذکره که دیگه تصحیح میکنم، اون وقت هر چه رو عبادت بکنه مثل کبعد الهنود ما یقبه ذکره را عبادت میکنن، اونام عبادت نمیکنن در حقیقت جز خدا رو، چه این که وقت دارم بکه الله تعود الا یا. اون وقالا بعد در این آیه شریفه و الوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر، این آیه هاست که در این آیه ها مهمترین مسائل اعتقادی اشاره شده، اخلاقی اشاره شده، و آت در قربا حقه مطلب در این مورد آمده، تا اینکه دستورات مهم دینی که دیگه بخوام همزون بخونم و طول میکشه، اینا بیان شده در ارتباط با مسائل مختلف زندگی، مطالب بیان شده. اون وقت بعد از این مطالب ذالکم ما اوحا الیک ربک من الحکمه، حکمت این هاست، این خود قرآن حکمته. اون وقت اگه مطالبی با این چیگه اون چیگه در قرآن هست مناسب نبود دیگه حکمت داخل بود. و این هم حالا که گفتم که تفسیرشم گفته بودم دم دست بود، مرحوم آقای عبدالعلی سبزواری که از مراجع اخیر بودن و زودتر وقتی مرجعیتون پیش آمد یکی دو سالی بیشتر طول نکشید فوت شدن، و الا اگر میموندن زمینه مرجعیت عامه مال ایشان بود. وقت ایشان عرض بودتون که در ارتباط با همین مسئله میرسن با آیه شریفه تو اتل حکمه توتل حکمت منتشا. بعد در ارتباط با این آیه مسئله ای دارن، میگن که حکمت فکر نکنید که چیزیست که الان به عنوان حکمت گفته میشه. اون چی که الان به عنوان حکمت گفته میشه اینها خیر یک اصطلاحاتیست تا اینکه عبارت مفصل اگه که خواست ببینه جلد چهارمش این تفسیرشونه، جلد چهارم مواهب الرحمن صفحه 326 وقتی قسمت آخر شعرز میکنم. ولیکن کل من نظر فی الحکمت الاصطلاحیه، کسی اگر در این حکمت اصطلاحی نگاه بکنه، یرا انها کغبارن علی اللجین، خواهد دید که این حکمت اصطلاحی مثل قبارست رو نقره. یعنی اگر رو نقره قبار بگیره چطور این نقره نمودار نیست مستور بمونه؟ این حکمت نسبت به دین این قبار سود دین، یعنی می پوشاند از جلوگری درستی و حقیقی دین را باز می دارد. که غبار علی اللجین ولو فرض فیها شیئون صحیح فهو مستلهمون من الوحی المبین، اگرم یه چیزی درستی توش پیدا بشه اتفاقا از وحی قاطی شده و الا خودش چیزی نداره. او سنت المقدسه و غیره لیس الا من الاوهام و تخیلات، بقیهش تخیلات از اوهام است و المغالطات و کل واحد منها حجاب عن الوصول الى الواقع، اینا حجاب است برای رسیدن به واقع، یعنی مانع میشه از اینکه افراد به واقع برسن، نه اینکه خودش حقیقت نیست، مانع از رسیدن به حقیقت هم هست. حجاب ولی من عن الوصول الى الواقع ولی ذالک کثر الخلاف، که مفصله اجمالا کسی بخواد مراجعه بکنه آدرسو عرض کردم. حالا با توجه به اون چی گفتم عرض این بود که چی؟ حضرت باقر علیه السلام میفرمایند که حکمت به معنایی که معلوم شد چیه، این حکمت در زمان حضرت عمومیت پیدا میکنه، همه میفهمن حقایق دین رو، همه متوجه میشن حقایق دین رو. و تؤتی الحکمه فی زمانه حتی ان المرأه لتقضی فی بیتها به کتاب الله، تا اونجا که زنها هم در داخل خانه هاشون اینها خودشون بر اساس قرآن و بیانات معصومین قضاوت میکنن، نظر میدن، کارها رو تمشیت میدن. حتی ان المرأه یعنی همگانی میشه لتقضی فی بیتها به کتاب الله تعالی و سنت رسوله. خب پس دوران ظهور حضرت یعنی چه دورانی است؟ دوران نورانی، دورانی است که حقایق دین برملا مشخص، دورانی است که همگان از این معدن حکمت که قرآن است و حدیث استفاده میکنند و طبیعی است که اون روزگار روزگاری بی نظیر بی مانند خواهد بود. و عرض میکنیم پروردگار را به حقیقت معصومین علیه السلام اصابت بدیم که هرچه زودتر هرچه سریعتر همه یه گرفتاری های بندگان است را در سر تا سر جهان با ظهور وجود مقدس حضرت مهدی علیه السلام مرتفع بفرما. بله اینجوریز همه جو که تو اون حدیث اول خوندم که اینها با خونشون مخلوط میشن و این مکتب و اهل این مکتب در ارتباط با خونشون مختلط هستن دیگه، از همون اول اوضاع احوال نمیشه بده شد دیگه. روزها فاطمیه چندیدیم هم از همه جا توجه داریم، نمیدونیم که مطلب از چه قرار و در چه سطحی که بسیار بسیار رنج آور رنج آور. و لذاست که حضرت وقتی که بیان خب یه مقداری پرونده ها و اون گذشته ها رو هم بررسی میکنن و روزگاریست که مقداری انتقام گرفته میشه. خدایا به حقیقت معصومین علیه السلام مجدد عرض بکنیم که هرچه سریعتر هرچه بهتر و با عافیت بیشتر ظهور وجود مقدس حضرتش را امضا بفرمایید. حالا هر جا نشستید دلار و متوجه وجود مبارکشون یه سلام عرض میکنیم و توسلی رو عذرخواهی میکنم از اطاله در صحبت. السلام علیک یا بقیت الله. السلام علیک یا خلیفة الله. السلام علیک یا دلیل ارادت الله. السلام علی المهدی صاحب الأسر والزمان. السلام على المهدي حجة ابن الحسن العسكري. خليفة رب العالمين وزله على ساكن الغبراء من كل ديار. وسام خليفة رب العالمين وزله على ساكن الغبراء من كل ديار. هو العربة الوسطى الذي من بذيله تمسك لا يخشام عزائم أوزاري. يا ابن الزهراء يا بقية الله كي شبر صداي مقدستن رجانيان بشنبان. أنا الإمام المنتظر أنا بقية الله وبقية الله خير لكم. آقا هستی منتظر آمدن شماست، دلای پاکان در انتظار بازور شماست. دیگه تا که عرض کنیم ناله مادرتون بین در و دیوار بلند شد. لا اله الا الله. تا که عرض کنیم خطاب به پیغمبر اکرم کردند و گفتند یا رسول الله أبتا وهذا السامري وإجل طبا ومال الناس أنهاروني. أيوا المصيبة زمینه همه مرتبه بعدی شد تا اونجایی که دختر عزیزتون هم کنار کشته آقا ابی عبدالله خطاب به پیغمبر اکرم یا جدا یا رسول الله هذا حسین مرمل بالدماء مقطع